یه بار دیگه من چک کی سرقت من اینجا رو صداتون قطع و وصل میشه کیفیتش یکم جابجا میشه. چک کی سرقتی بوده؟
چکی که به بازیکن ملوان داده میشه بابت هر دونه امسالش.
کی داده این چک؟ کی کشیده؟
آقای میرابی داده.
آقای میرابی؟ آقا یه جابجایی بشید صداتون قطع و وصل داره میشه. یه جابجا بشید
یه خورده کنم.
آره. خوبی الان؟ آقای چی؟ بچه‌ها یه چیزی میگن. بچه دوباره دارن میگیرنشون مثل این کشن. من محترم همراه هستی با برنامه از فوتبال چه خبر؟ عصر همگی هم به خیر و قشنگ 16 و 30 دقیقه است. بحث چک سرقتی شد یکم جالب شد. گفتید آقای میرابی نامی چک سرقتی دادن
به مالک باشگاه ملوان هست. چک میره بازیکن در بازی ملوان ایشون میره چک رو در خونه در بانک دستگیرش میکنن. اما اینکه آقای لطیفی سرمربی تیم بود قبل از بازی با دماش بعد میفهمن که این چک سرقتی بوده در بازی تیم هم دیگه کنه تمرین نمیاد.
آقای میرابی مالک باشگاه یه چک داده به بازیکن دروازه‌بان بره چک رو نقد کنه پول هزینه این فصلش رو بگیره یه بخشش رو رفته چک سرقتیه.
بله چک سرقتی بود. بعد آجاز میشه در فضل مالی که بخش رو آقای میرابی گفتن نه اصلا ما این چیز رو بهشون ندادیم و این کلی
داستان خیلی جالب‌تر
شد. کیفیتتون
اصلا خوب نیست آقا. آقای رحمان قاسم کیفیتتون خوب نیست. ممنونم از این توضیحات. ما سعی میکنیم بیشتر پیگیرش باشیم. خیلی متشکرم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. یعنی راحت میشه یه هفته برنامه بس رو ملوان از شنبه تا پنجشنبه در مورد ملوان صحبت کنیم. الان آقای خسته‌بند نماینده مجلس اصلا چرا نماینده مجلس در این حوزه ورود کرده؟ این در آینده میتونه آورده البته ایشون دارن زحمت میکشن دلشون میسوزه انشاءالله برای تیم شهرشون حق هم دارن دمشون هم گرم ما نقدشون نمیکنیم سرشون هم سلامت اما به یک نگاه عمومی اصلا منهای آقای خسته‌بند هر کسی آقای ایکس ایده به عنوان نماینده مجلس در هر شهری که میتونه براش آورده آرا داشته باشه در آینده بعد چه کار کردن الان حق امضا دارن برای این تیم چه هزینه پرداخت شده بعد که واگذار شده به آقای میرابی چه تعهداتی ازشون گرفتن اداره کل ورزش جوانان و هیئت فوتبال کاملا مستقیما دخیلن در انتقال و واگذاری تیم که باید در این خصوص توضیح بدن بحث چکی که آقای میرابی داده سرقتی از آب در اومده چیه اینا چرا کسی پاسخ نمیده ریشه ملوان چند ساله که ضعیف شده و الان احساس میشه که داره خشک میشه با این وضعیت و این خیلی خطرناکه. ملوان بندر انزلی قوی سپید انزلیه، امید خیلی هاست، نگاش میکنن کیف میکنن، نگاش میکنن دلشون قنج میره. حالا دقیقا رفته یه گوشه تنها کس کرده تا آواز قو بخونه و مثل اینکه چشم از جهان فرو ببنده، دور از جونش خدای نکرد. اصلا خیلی نمیدونم عجیبه. رویکین یه مصاحبه کرده بعد از فکر کنم 14 سال تقریبا همه چی رو ریخته به هم ول نمیکنه دوباره از الکس فرگوسن انتقاد کرده و گفته نمیگذرم ازت نمیگذرم. احسان محمدی در این مورد صحبت سلام میکنم.
سلام حافظ و سلام شنوندگان نازنین رادیو ورزش، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امروز دوباره روی کین علیه سر الکس فرگوسن آتش گشود و گفت که فرگوسن که سهله اگه پاپ هم باشه من جلوش وامیستم. ما داریم در مورد یکی از بازیکنان اسطوره‌ای باشگاه منچستر یونایتد صحبت میکنیم، روی کین ایرلندی که الان 48 سالشه و در این مدتی که از منچستر جدا شده از 2005 تا الان که 2019 هست چند بار اون و الکس فرگوسن با همدیگه مشاجره کردن، حتی یک بار فرگوسن اون رو یک منتقد تلویزیونی خطاب کرد و حالا رویکین امروز هم گفته که این که میگن فرگوسن بازیکنها رو مدیریت میکرد این فقط یک شایعه است، اون فقط خوششانس بود. این نشون میده که بین این دو نفر رابطه شکرابی وجود داره. من گفتم برم سراغ کتاب زندگی نامه من که الکس فرگوسن منتشرش کرده، یه جور بیوگرافیه در موردش که ماشاءالله سفری و تاها سفری ترجمه کردن، در بازار هم موجوده. فصل نهم این کتاب در مورد دعوای این دو نفر هست و اصلا اسمش رویکین هست. فرگوسن خیلی تعریف میکنه از رویکین، میگه که یه بازیکن محکم و پر انرژی بود، با غریزه بازی میکرد، استراتژیست کاملی بود، تو زمین کم فروشی نمیکرد و ولی همه رو دعوا میکرد. یعنی هر کس هر موقعیتی از دست میداد حتما بالا سرش رویکین بود که داشت داد و قال میکرد و اون رو سرزنش میکرد که چرا دقت نکرده. همیشه هم توی رختکن این کارو با بازیکنای جوانتر میکرد. میگه که من و کارلوس کیروش بخشی که دستیارم بود تا یه میزانی راضی بودیم چون رهبر داخل زمین بود، ولی کم کم وقتی پیرتر شد و سنش رفت بالاتر از دوندگیش کمتر شد، به غرهاش زیادتر شد. اشاره میکنه که رویکین فکر میکرد پیتر پن هست. این پیتر پن در واقع یک افسانه هست، پسریه که پرواز میکنه، پیر نمیشه، به دنبال ناکجا آبادم میره و میگه رویکین فکر میکرد هیچ وقت تموم نمیشه، ولی ما احساس کردیم اون دیگه داره به بازیکنهای جوانتر صدمه میزنه. میگه که سال 2005-2006 رفتیم یک کمپ تمرینی در پرتغال، کارلوس کیروش همه چی هماهنگ کرده بود ولی رویکین مدام اعتراض میکرد، میگفت اتاقم جای خوبی نیست، مناسب نیست، نورش بده، نمیدونم آشپزخونش اینجوریه و غور میزد. من آوردمش بهش گفتم که زیادی داری ایراد میگیری. اون به من گفت که تو عوض شدی. من گفتم که روی من تغییر کردم، امروز مثل دیروز نیست، دنیا دیگه عوض شده، ما 20 کشور مختلف اینجا بازیکن داریم، تو میگی من تغییر کردم. بعد بحثشون میشه ولی خود فرگوسن میگه جرقه جدایی از وقتی شکل گرفت که رویکین رفت با شبکه اختصاصی تیم منچستر یونایتد یه گفتگو کرد، گفت کایران ریچاردسون مدافع تنبلیه، بعد ایراد گرفت به درن فلچر، گفت که این بازیکن رو زیادی اسکاتلندیا تشویق میکنن، به ریو فردینار تاخ، گفت که فقط هفته 120,000 پوند حقوق میگیره، بعد 20 دقیقه مقابل تاتنهام خوب بازی میکنه، دلیل نمیشه به که فکر کنه سوپر استاره. همه رو سلاخی کرد، از آلن اسمیت گرفته تا فندرسار و این باعث یه مشاجره شد که حتی میگفتی یک جا فنیستر روی که اون موقع برای منچستر بازی میکرد دفاع کرد از فندرسار، درگیر شدن و این مشاجره ها ما رو خیلی اذیت کرد. خود فرگوسن می نویسه که بدترین قسمت بدن رویکین زبانش بود، یکی از بی‌رحم‌ترین زبان‌های دنیا رو داشت که میتونید شما اصلا تصور کنید که چجور میتونست هر آدمی رو با هر درجه از اعتماد به نفس به ضعف در بیاره. میگه مجموعی از این اتفاقات رخ داد باعث شد که من باهاش صحبت کنم و به باشگاه هم بگم که ما دیگه رویکین رو نمیخوایم و به کارلوس گفتم که کارلوس از شرش خلاصمون کن. و وقتی هم جدا شدیم سعی کردیم که با هم مشاجره نکنیم، به احترام باشگاه منچستر یونایتد با هم دیگه حرف نزنیم، یعنی اختلافاتمون رو رسانه‌ای نکنیم، ولی اون کوتاهی نکرد، چندین بار علیه بازیکنان جوان من حرف زد ولی من بهش گفتم که نقد کردن الکس فرگوسن شاید تو رو شجاع نشون بده اما دلیل نمیشه که همه حرفات به حق باشه، تو حق نداری در مورد وین رونی اینطور حرف بزنی، بازیکنای دیگه هم داریم که تو مدام بهشون نیشوکنایه میزنی اما تو فقط یک منتقد تلویزیونی هستی. و اشاره میکنه که هرچی ریشش سفیدتر شد چشماش تیره‌تر میشد و خشمش بیشتر. بعدن که خود رویکین مربی شد نتونست نتایج خوبی رو هم به دست بیاره، در ساندرلند، بعد در ناتینگهام فارست دستیار شد، در چند جای دیگه هم سعی کرد و شاید اونجا اندکی متوجه شد که مربیگری تیمی که پر از بازیکنان متوسط هست هم سخته، چه برسه به مدیریت رختکن منچستر یونایتد که همیشه پر از ستاره است. به هر حال اختلافات این دو نفر آموزنده هست از این لحاظ که بازیکنانی که حتی اسطوره‌ان، حتی مثل رویکین در تیم ستاره هستن، باید بدونن که مربی از اونها بزرگتره و تیم از اونها برتره و وقتی که پیر میشن این بازیکنان معمولا چون از توان بدنیشون کم میشه به حاشیه هاشون افزوده میشه، به بازیکنان دیگه میتازن. در فوتبال خودمون هم داریم. پیشنهاد میکنم که کسایی که فوتبال بازی میکنن، مدیران، مربیان و حتی مدیران رسانه‌ای که اطراف تیم ها هستن، این کتاب‌های زندگی‌نامه مربیان بزرگ رو بخونن و ببینن که اونها هم تجربه مشابهی داشتن و چجوری ازش درس گرفتن. به هر حال به نظر میرسه دعوای روی کین و سر الکس فرگوسن هنوز ادامه داره، یکی از اسکاتلند یکی از ایرلند، در زمین بازی فوتبال انگلیس ماجراهایی خواهد داشت که در آینده شاید بخش بیشتری از اون فاش بشه. اما دو نفر هر دو زبان تیزی دارن، کوتاه هم نمیان. ببینیم که داستانهای آیندهشون چه خواهد شد. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از احسان محمدی و تشکر ویژه من از شما شنوندگان محترم هست که با اس فوتبال چه خبر همراهی. 2020-2013-78-88 شماره تلفن های برنامه است، تماسای شما رو بشنم.
خواستم از آخرین وضعیت نهایی روز به چشمی که قرار بود با باشگاه اصلا قرارداد ببنده با خبر باشم. ممنونم ازتون، خدا حافظ.
به نام خدا و با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. من سوالی از حضورتون داشتم و این که آیا اقدامی در جهت ساخت ورزشگاه اقتصادی اینفراستراکتور صورت گرفته یا نه؟ با تشکر صمد بخشنشین شما از تهران.
باید بهتون بگم من تقریبا هر روز برنامه شما رو گوش میدم، ولی به نظر من واقعا کاملا به صورت جانبدارانه شما از استقلال دفاع میکنید. برای بیرانوند یه برنامه تو اختصاص بدید میدید که بیرانوند رو محروم کنن. آخه چی آید شما میشه اگه بیرانوند محروم بشه؟ اون بازیکن تیم ملیه. بعد اون آقای استراماتونی لغت در صندلی میزنه، این همه داد و بیداد میکنه، به داور بی احترام میکنه. خیلی سریع و آهسته از رو رد میشید، انگار اتفاقی افتاده. آقای زاده عزیز، شما بازوی برنامه از فوتبال چه خبر هستی، شما باید بی‌طرف باشید. هرچند میدونم استقلالی، ولی خب نباید تو رسانه ملی اینو معلوم کنید. با تشکر، جوانزاده ام از اسلام شهر، خدا نگهدار.
آقا ما از شما ممنونیم که تمام حاشیه‌های فوتبال رو به ما میگین تو برنامه‌تون و از این لحاظ آقای کاظم‌زاده ما خیلی ممنونیم که شما از هیچ تیمی طرفداری نمی‌کنید. ما دوستتون داریم و این شنوندگان عزیزم در جریان باشن که واقعا اگه واقعی نگاه کنیم آقای کاظم‌زاده اصلا طرف هیچ کدوم از تیم‌ها رو نمی‌گیره. خیلی خیلی ممنونیم آقای کاظم‌زاده، ممنون از برنامه خوبتون. مهراب چشمنوشی هستم از جاده ساوه علی‌آباد، خدا نگهدارتون.
آقای کاظم‌زاده خسته نباشید، اساقی هستم از کرمانشاه. گفتم ببینم قطر خودش میزبان جام جهانی نیست، چجوری در مقدماتی جام جهانی شرکت میکنه؟ ممنون میشم اگر به من جواب بدید. تشکر از برنامه خوبتون، خداحافظ شما.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. نظرات متعددی رو مطرح کردید و همش برای ما قابل احترامه و خیلی متشکرم که لطف دارید همه جوره حالا نقد میکنید یا به هر طریقی. در مورد ورزشگاه تراکتور سازی که فعلا یادگار امام داره تجهیز میشه و اونجا بازی برگزار میکنن، خدمتتون عرض کنم که در مورد روز به چشمی گفته شد که مشغول مذاکرات هستن بر سر قیمت به توافق برسن و مسائلی از این دست مطرح شد. من گروه بندی ها رو یه بار بگم در جام جهانی مقدماتی در آسیا: مالدیو، چین، سوریه، فیلیپین، گوام در گروه A قرار دارن. در گروه B اردن، استرالیا، تایپه، نپال، کویت قرار دارن. در گروه C ایران، بحرین، عراق، هنگ کنگ و کامبوج قرار دارن. در گروه D تیم های ازبکستان، سنگاپور، عربستان، فلسطین و یمن حضور دارن. در گروه E رقابت ها افغانستان، بنگلادش، عمان، قطر و هند هستند. خدمتتون عرض کنم که در گروه F مغولستان، تاجیکستان، ژاپن، قرقیزستان، میانمار. در گروه G تیم ها به این ترتیبن که امارات، اندونزی، تایلند، مالزی، ویتنام هستند. و در گروه H کره شمالی، ترکمنستان، سریلانکا، کره جنوبی، لبنان. حالا چرا قطر داره بازی میکنه. این مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا هم هست، به همین دلیل قطر داره بازی میکنه، وگرنه حضور قطر در جام جهانی از الان قطعی و متقنه. خیلی متشکرم. ساعت شد 16:45. بچه ها از هیئت فوتبال گیلان کسی جواب نداد؟ نه. اداره کل ورزش جوانان؟ نه. نماینده محترم مجلس؟ بله جواب دادن، حرف نمیزنن. خب میگم حالا چی گفتن بهتون، یعنی میگم این روندی بوده که بچه های ما مشغول بررسی و گرفتن آدم های متعدد بودن در مورد ملوان. چند تا خبر فوتبالی دیگه مرور کنیم. بریم به سراغ چند خبر فوتبالی دیگه و بپردازیم به پرسپولیس. تیم فوتبال پرسپولیس امروز در نوبت صبح 50 دقیقه تمرین کرد. 8 تا از بازیکناش که ملی پوشن نبودن و کالدرون هم غایب بود. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ملی پوشان ایران که امروز به هنگ کنگ رسیدن، تمرینات آماده سازی خودشون رو پیش از دیدار با تیم ملی این کشور در زمین ورزشگاه تسینگ ای انجام خواهند داد و فاصله بین هتل محل اقامت و زمین تمرین تیم تقریبا 35 دقیقه است. زمان زیادی. استقلالی ها به مجموعه ورزشی انقلاب رفتن، تمرین نوبت صبحشون رو برگزار کردن ساعت 10:30. پیش از آغاز تمرین استراماچونی با بازیکنان صحبت کرد و بعد بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز گرم کردن و آماده تمرین شدن. ملی پوشان امید و بزرگسال استقلال هم در تمرین این تیم غایب بودن. فرشید باقری هم همچنان غایب تمرینات، میدونید که از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد. یه عکسی که شاید خیلی امیدوار کننده باشه برای بازیکنان استقلال، قرار گرفتن علی دشتی و میلیچ کنار همه، دست در گردن هم، و یک عکس یادگاری که کنار سایر بازیکنان استقلال به ثبت رسیده. خبر درگیری این دو بازیکن و بعد از اون دخالت فرشید اسماعیلی و کشیده شدنش به رختکن، چند روزی استقلال رو به حاشیه برد، ولی گویا همه چیز ختم به خیر شده. بخش بعدی برنامه رو بشنوید. گزیده خارج از شبکه با شهرام نوروزی.
درود بر حافظ عزیز و شنوندگان محترم. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از روزنامه ابرار ورزشی انتخاب شده به عنوان پرسپولیس ایران از احساس تا واقعیت. در واقع مطلب صفحه 5 این روزنامه نقدی بر درخواست جدید سرخپوشان پایتخت از صدا و سیماست. در این مطلب نوشته شده که پرسپولیس ایران عبارتیه که سرخپوشان پایتخت با ارسال نامه‌ای به صدا و سیما برای استفاده در بخش‌های مختلف خبری سازمان پیشنهاد دادن. مسئولان پرسپولیس مدعی هستن این عبارت میتونه موجب وحدت هواداران این تیم در سطح کشور بشه. روزنامه ابرار ورزشی در ادامه مثالی رو هم در خصوص تیم تراکتور مطرح کرده که این تیم فرهنگ هواداری خاص خودش رو داره و با سازوکار جامعه خود این تیم تشکیل شده. بنابراین چنین تیمایی با پروسه و هویت شهری و منطقه‌ای خودشون به شهرت رسیدن و در دورترین نقاط کشور هم میتونن هوادار داشته باشن و مطلب ابرار ورزشی اقدام و استعداد باشگاه پرسپولیس رو دقیقاً متضاد با فرایندی دونسته که مطرح شده و استفاده از پسوند ایران رو فقط به نمایندگی از فوتبال ایران در مسابقات بین‌المللی منطقی قلمداد کرده. ابرار ورزشی دامنه مثالای خودش رو گسترده میکنه و از تیم‌های پرطرفدار در سطح دنیا هم یاد کرده در این مطلب، مثل بارسلونا، رئال مادرید، منچستر یونایتد و لیورپول، و این که با استدلال پرسپولیسی‌ها با توجه به گستردگی هواداران این تیم‌ها در نقاط مختلف دنیا باید پسوندهای فراکشوری برای این تیم‌ها استفاده بشه با این استدلال. حتی اشاره کرده که تیم‌های مثل میلان و اینتر هم از پسوندهای کشوری برای خودشون استفاده نمی‌کنن با وجود حجم گسترده‌ای از هواداران که در کل کشور ایتالیا دارن. در پایان مطلب ابرار ورزشی نتیجه گرفته که اقداماتی از این دست نمیتونه راهکار مناسبی برای وحدت بخشی به هواداران تیم‌ها باشه و باید شاخص‌ها و مبنای دیگه‌ای مد نظر مسئولان تیم‌های چون پرسپولیس قرار بگیره. خب مطلب روزنامه ابرار ورزشی خیلی گویا و مشخص هست در مورد این مسئله و مثال‌های خوبی هم در این مطلب استفاده شده که کاملا تکلیف رو مشخص میکنه. اما چند تا نکته رو میتونیم اضافه کنیم. الان در حال حاضر و با توجه به وضعیتی که پرسپولیس باش مواجه هست، بحث پرداخت دستمزد کادر فنی فعلی، بازیکن‌های فعلی، اختلافاتی که مربوط به باشگاه و اسپانسر هست، کمبود اعتبارات، نارضایتی برخی از بازیکنان مثل علیپور، مثل نوراللهی، مثل شجاع خلیزاده از وضعیت قراردادشون و مقایسهشون با سایر بازیکن‌ها، بحث‌های مرتبط با توافق یا عدم توافق با برانکو، مسئله بودیمیر و خیلی چیزهای دیگه که شاید الان من حضور ذهن نداشته باشم، الان دیگه جای چنین کارهای نمادین و به اصطلاح هوادارپسند نیست. بنابراین کادر جدید مدیریتی باید تمرکزش رو ببره به این سمت تا کارهای نمایشی. نکته بعد اینه که به هر حال چه اشکالی در واژه پرسپولیس تهران به واقع وجود داره؟ مگه این پسوند نشوندنده هویت، تاریخ و خاصگاه این باشگاه با عمری حدود 51 ساله نیست؟ بنابراین این داستان واقعا خیلی ریشه ورزشی درستی نمیتونه داشته باشه. البته خب کارهای ارزشمند رو هم میتونیم بهش رجوع کنیم. معمولا مدیریت زمان آقای رویانیان مورد نقد هست، اما یک کار ارزشمند رو آقای رویانیان انجام داد که اگه یادتون باشه تغییر نام باشگاه پیروزی به باشگاه پرسپولیس بود از یک روند قانونی و کاملا درست که الان هم در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما و در برنامه‌های مختلف ورزشی می‌بینید که داره از لفظ پرسپولیس که مورد خاص هواداران هست استفاده میشه. کارهای درست کارهای اینچنینی نیست که باید از یک روند قانونی شکل بگیره. بنابراین استفاده از پسوند پرسپولیس ایران در داخل کشور خیلی منطقی به نظر نخواهد رسید. ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا شنبه، خدا نگهدار.
ممنونم از اینکه از فوتبال چه خبر رو میشنوید. یکی دو تا خبر دیگر رو خیلی سریع با هم دیگه میگم. تیم فوتبال امید ایران صبح امروز از مشهد مقدس به سمت تاشکند پرواز کرد. قراره که ملی پوشان امید ما دو بازی دوستانه رو با ازبکستان برگزار کنه. کنسولگری ایران در هنگ کنگ تایید کرد که بازی تیم ملی فوتبال کشورمون با هنگ کنگ در این کشور برگزار خواهد شد. می‌بینید که نارامی‌ها و تظاهراتی در هنگ کنگ اتفاق افتاده در چند روز اخیر، چند هفته اخیر، و همین باعث شده که محل برگزاری این دیدار در حالی از ابهام قرار گرفت. و با اعلام این خبر بریم بخش پایانی برنامه رو بشنویم. با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، موعود بنیادی فر به عنوان داور دیدار تیم‌های هند و عمان در انتخابی جام جهانی مقدماتی انتخاب شد. بخش پایانی برنامه‌مون از نشان تا هویت با مهدی زارعی باشه.
سلام، وقتتون بخیر. با آیتم از نشان تا هویت در خدمتتون هستیم. امروز درباره لوگوی کریستال پالاس صحبت میکنیم. کریستال پالاس یا قصر کریستالی اسمی قصر بود که در سال 1851 از آهن و کریستال و با هزینه 2 میلیون پوند در هایت پارک لندن ساخته شد. این قصر میزبان یه نمایشگاه بزرگ بود که از اول می تا 15 اکتبر اون سال برگزار شد. بعدها محل این نمایشگاه به کنار تپه سیدنهام نقل مکان کرد، جایی که تجهیزات ورزشی زیادی هم داشت، از جمله یک استادیوم فوتبال. تیم آماتور کریستال پالاس کار خودش رو تو فصل 1871-72 در جام حذفی آغاز کرد و هرچند تا نیمه نهایی صعود کرد، اما آخرین بار 4 سال بعد اسم این تیم شنیده شد و بعد از اون تیم منحل شد. تو 1895 اتحادیه فوتبال انگلیس تصمیم گرفت که فینال‌های جام حذفی رو تو استادیوم کریستال پالاس برگزار کنه و به همین خاطر وقتی تو سال 1905 ایده تأسیس تیم حرفه‌ای کریستال پالاس مطرح شد، اتحادیه علاقه‌ای نشون نداد چون دوست نداشت یه تیم از زمین فینال جام حذفی استفاده کنه. اما ادموند گودمن منشی تیم استون ویلا کمک فراوانی به کریستال پالاس کرد و با راهنمایی‌های اون بود که تیم فوتبال از 10 سپتامبر 1905 رسماً کار خودش رو آغاز کرد. استون ویلا حتی اولین پیراهن‌های کریستال پالاس رو هم تهیه کرد تا لباس اولیه این تیم مثل استون ویلا ارغوانی و آبی باشه. اولین نمادی که روی لباس تیم قرار گرفت حروف اختصاری اسم باشگاه یعنی CPFC بود که روی پیراهن تیم دوخته شد. اما وقتی تو 3 نوامبر 1936 قصر کریستالی سیدنهام برای همیشه تخریب شد، به لباس کریستال پالاس نقل مکان کرد. پالاسیا در سال 1955 تصویری از قصر رو روی لباسشون قرار دادن و در وسط قصر یک سپر آبی و ارغوانی جای دادن که یادآور رنگ لباس باشگاه بود. البته اونا در این مدت انواع و اقسام طرح‌ها رو برای لباسشون انتخاب کردند، از جمله لباس سفید و شورت مشکی یا پیراهن راه آبی و قرمز و حتی تو فصل 63-64 پیراهن دوم زرد رنگشون رو به پیراهن اول باشگاه تبدیل کردند چون معتقد بودند براشون شانس میاره. اما از 1967 هم لباس تیم مجدداً راه شد، لوگوی تیم هم تغییر کرد و تبدیل شد به یک دایره که در مرکزش با رنگ آبی حروف CP دیده می شد و در حاشیه ارغوانی رنگش نام کامل باشگاه به چشم می خورد. همچنین لقب تیم یعنی گلیزیرز یا شیشه برها که به خاطر اسم کریستال پالاس به این تیم داده شده بود. کمی بعد یک عقاب که روی یه توپ فوتبال فرود اومده بود تبدیل به نماد باشگاه شد تا باشگاه با لقب عقاب ها هم شناخته بشه. کریستال پالاس در انتخاب این پرنده از نماد بنفیکای پرتغال الهام گرفته بود. در دهه های بعد پیراهن راه قرمز و آبی تیم تثبیت شد تا دیگه شباهتی بین لباس این تیم و استون ویلا وجود نداشته باشه. از 1987 هم نماد قدیم و جدید باشگاه ادغام شدند تا تصویری از یک عقاب در بالای قصر کریستالی به چشم بخوره، در حالی که رنگ های بکار رفته در نماد تنها قرمز و آبی هستند. چند سالی است که در هنگام بازی‌های خانگی کریستال پالاس تو سلهرست پارک یک عقاب از نوع کایلا به استادیوم آورده میشه و بر فراز ورزشگاه پرواز میکنه. یک عروسک عقاب هم به عنوان نماد باشگاه در ورزشگاه حضور پیدا میکنه. باشگاهی که محل شکل‌گیریش و نمایشگاه بزرگ کریستال پالاس نامش رو مشخص کرد و حالا این تیم بزرگترین یادگار نمایشگاهیه که مدت هاست از بین رفته.
ممنونم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. هم امروز همین هفته عباد رضایی، احمد فرزی، رضا شیرینی صدا بردار امروزمون، همه بچه‌هایی که برامون آیتم ساختن و شما شنوندگان عزیز خیلی مخلصیم. پایان هفتهتون قشنگ و البته تو این شبای عزیز عزاداریاتون قبول. خداحافظ.
جوین گردی یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریبون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان
به سخاوت خاک جهرم، به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپای جشن چیدن لیمو در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
خب امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه‌ای مانا.
خیلی هم خوب. دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه. بعدی؟
بعدی آها، لازانیای اسفناج مانا میخوام.